جلسه 11
مبحث مهارت‌های معنوی
زمان
39
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر کسانی که اهل ورزش هستند بعد از مدتی جسم فربهی پیدا می کنن و برخی از ورزش ها قدرت بدنی خاصی به افراد میده، اگر برخی از شغل ها قدرت های ویژه و مهارت های خاصی رو به افراد میدن، مثلا کسی که راننده است هماهنگی ویژه بین عملکرد چهار دست و پای خودش رو به عنوان یه مهارت پیدا میکنه، چون کسی که تازه شروع میکنه رانندگی کردن نمیتونه اینا رو با هم دیگه هماهنگ کنه، قاطی میکنه، میخواد با آینه نگاه بکنه فرمون رو همون طرف میپیچونه، میخواد دنده رو عوض بکنه فرمون رو هم اینور میگیره. اگر هر شغلی مهارت‌های خاص و توانمندی‌های خاصی به انسان عنایت می‌کنه، دینداری هم نه به عنوان شغل بلکه به عنوان یه نوع زندگی قدرت‌ها و ویژگی‌های خاصی رو به آدم عنایت می‌کنه. از طرف دیگه هر کسی خواست دینداری خودش رو بهتر کنه، این مهارت‌ها و این قدرت‌ها رو سرش تمرین کنه، دینداریش سهل خواهد شد. بار اضافی رو دوش اعتقادات خودمون نباید بگذاریم، بار اضافی رو دوش علایق خودمون نباید بگذاریم. ما هم خدا و پیغمبر رو دوست داریم، هم واقعا موحدیم دیگه، حالا در این حدی که ما اعتقاد داریم خوبه دیگه، اما میبینید تو عمل کم میاریم، خیلی هاش مال اینه که توان لازم رو نداریم، نه اینکه دلمون بیمار باشه، تمرین کافی نکردیم. وقت شیطان علیه اللعنت والعذاب چیکار میکنه؟ میاد از اون فرصتها استفاده میکنه، ما رو زمین میزنه. یه تمرینهایی خوبه از نظر روحی، مهارتهایی رو به ما بده. بحث ما در شبهای قبل درباره مهارتهای دینداری یا مهارتهای معنوی بود و چندین مهارت رو با هم برشمردیم. مهارت توجه قلبی پیدا کردن به غیب یا توجه قلبی پیدا کردن به آنچه باید در بحران‌ها به ویژه. مثلا ما چون میریم دعا میخونیم، الان شما دعای کمیل رو که باز بکنید، اول دعای کمیل توجهتون جلب میشه به اسماء حضرت حق که بسیاریش هم اسماء جلالی حضرت حق هست، بعضن اسماء جمالی حضرت حق. خب توجهتون رو دعا به اونها جلب میکنه، ممکنه موضوع ذهن شما نباشه، اما این شما هستید که با اراده به خودتون میگید الان به این موضوع توجه کن. در میانه های دعای کمیل تمرین میکنید این رو، بدون اینکه جهنمی الان در کار باشه، کسی بنا باشه الان بمیره و عذاب بشه، یا حتی کسی بدون اینکه الان گناهی انجام داده باشه تمرین میکنه، هر کسی میگه من الان باید به دوزخ و عذاب الهی توجه کنم، و یتقلقل و بین اطباقها توجه کنم. قدرت توجه پیدا میکنه انسان به غیب یا به آنچه که باید در هر لحظه. اینجوری مؤمن بار میاد، دلش از هرزگی نجات پیدا میکنه، کم کم سر نمازم حواسش جمع میشه، حواس پرتیه سر نماز یک سوال بسیار مهم خداوند متعال از ما. اون سوال اینه که تو آیا هنوز قدرت بر توجه و تمرکز حواس پیدا نکردی؟ این یک مهارت معنوی است که اهل دین و دیانت به مرور زمان پیدا میکنن. رشد و کمالات روحی برای انسان یکی از محورهای عمدش همین موضوع توجه قلبی است. من امشب به عنوان شب آخر بحث اجازه بدید یه جمع‌بندی ارائه بدم از بحث‌های گذشته و بعد یه قسمتی رو هم از مهارت‌ها امشب اضافه کنیم. کسی که میتونه قدرت پیدا میکنه بر توجه قلبی خودش، تو اوج دعوا، تو اوج نداری میتونه فکر بکنه به نیمه پر لیوان و خوشحال بکنه خودشو. تو اوج ناامیدی میتونه به این بیاندیشه که خدا او رو دوست داره، به این دلیل که خدا او رو خلق کرده، و میتونه آرام بشه. این قدرت خیلی قدرت مهمیه. آرامش تو زندگی انسان همیشه خواهد آورد. و اصلا فرق اولیاء خدا با ما در چیه؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام فداش بشم، تو گودی قتلگاه داره مناجات میکنه با خدا، بدهی های خودشو میشموره. خدایا تو دست حسین تو بگیر. حسین اینجا الان جای توجه به این نکته است؟ بله، من نسبت به خدا خیلی ضعیفم، اصلا یادش رفته کربلا. اولیاء خدا هنر بزرگشون رو کجا نشون میدن؟ کجا تجلی پیدا میکنه؟ اونجایی که قدرت داره. من الان باید به این موضوع فکر کنم. کی آخه توی همچین موقعیتی برمیگرده صدا بزنه جز ابا عبدالله الحسین و شخصیت نازنین و بلند معنوی ایشون؟ زینبم در دعای در نماز شب و دعای خودت منو فراموش نکن. یا ابا عبدالله میدونی الان شما تو چه موقعیتی هستی؟ اونها با اراده نه با حادثه توجهشون رو به هر جایی که بخواهند می افکنند. اونهایی که با حادثه توجهشون رو تحت تأثیر می بینن و به این سو و آن سو کشیده میشه توجهات قلبیشون، اینها انسانهای با اراده و مستقلی نیستن. همیشه هم لطمه میخورن، همیشه هم سخت زندگی خواهند کرد. یکی از مهارت هاست. مهارت دیگری که مؤمنین خیلی خوب پیدا میکنن، قوی میشن تو این مهارت، نگفتن به خود اصل رو مؤمنین بر این میگذارن که به خودشون نبگن. کسی مهارت نگفتن به خودشو نداشته باشه، میدونید چی میشه؟ یا افسرده میشه، یا عصبی مزاج، یا هی باید شرایط و محیط خودش رو تغییر بده تا آرام زندگی کنه. خودتو تغییر بده، چون شرایط رو تغییر میدیم. بسیاری از شاید 99% ممیز 99% طلاقها مال اینه که افراد قدرت نگفتن به خودشونو ندارن، دیگه طاقت نمیاره. 99% ممیز 99% شکسته ها مال اینه که افراد قدرت نگفتن به خودشونو ندارن. دانش آموزه ها رو اگر آموزش پرورش اینجوری بار بیاره که بتونن به خودشون نبگن، اکثر دانش آموزان ما دانشمند خواهند شد، حتی با هوش متوسط. کسی که حوصله درس خوندن دیگه پیدا نمیکنه مال اینه که به خودش نه نمیتونه دیگه بگه، خسته شده از مبارزه با خودش. و خیلی بد آدم در مبارزه با خودش خسته بشه، کم بیاره، انرژی دیگه نداشته باشه. ولی برای مؤمنین شیرین، اصلا با خودشون که در میفتن کیف میکنن، همچنین انبساط خاطر پیدا میکنن، گل از گلشون باز میشه. دیدید کسانی رو که بوکس کار میکنن، مشت زنی کار میکنن، اینا یک کیسه بوکس درست میکنن. کیسه بوکس فارسی را بخوایم پاس بداریم اسمش چی میشه؟ کیسه مشت زنی درست میکنن، مقابلشون میزنن. حالا هیچ فایده هم نداره، این با مثلا تنابی آویزان شده میره دوباره بر میگرده، یکی دیگه میزنه و ضربات قشنگش رو کیف میکنه. کسی که اهل بندگیست یه مهارت اینجوری پیدا میکنه، نه خود زنی بکنه، هوای نفس خودشو میزنه، خود قشنگشو نمیزنه، خود بدشو میزنه. خب مهارت بعدی که برشمردیم مهارت هوشیاری است، حساسه. ببینید شما چند تا جاسوس الان همراهتون هست، کسانی که شغلشون درگیری با جاسوس هاست، فوق العاده آدم های حساس و تیزی هن، فوق العاده آدم های حساب شده این. امیر المومنین دیشب روایتشو خوندم براتون، فرمود شما در میان جاسوس هایی زندگی میکنی که یکیش دستته، یکیش پاته، یکی چشمشه. اینا جاسوس هن، همه رو گزارش میدن، همهش هم اعلام میکنند، روز قیامت همه رو بیان خواهند کرد. عرض کردم خدمت شما از آیت الله العظما بروجردی میفرمودن که من جوونیام میفهمیدم ملکهایی که شب مأمور یاد داشت بودن میرن ملک روز میاد، رفت و آمده اینا رو میفهمیدم. اینا پاسشون عوض میشد، مأموریت به همدیگه میدادن، من اینو میفهمیدم. یه آدمی که بهش میگن ان ربک لبالمرصاد، اعضا و بدن تو هم همین طور هستن، زمین و زمان همین طور هستن، دیگه حساب شده عمل میکنه، جمع میکنه خودشو، یه هوشیاری پیدا میکنه که از زیر نظر نگاه تیزبین او هیچ غفلت و سهو و نسیانی ایجاد نخواهد شد و عبور نخواهد کرد. اینم مهارت بعدی. البته اینجوری زندگی کردن خیلی شیرینه بعد از یه مدتی، فکر نکنیم همجوری یله و رها بودن شیرین میکنه زندگی انسان رو، اتفاقا برعکس. مهارت بعدی که میخوایم امشب ازش صحبت بکنیم مهارت مدارا کردن با مردم و انعطاف پذیری در مقابل انواع و اقسام آدمها و انواع و اقسام حوادثه. مؤمن عصا قورت داده نیست که نتونه تکون بده خودشو، انعطاف پذیره. امیرالمؤمنین میفرماد سهلا امره، مؤمن اصلا سهلگیره. یک روایت از رسول گرامی اسلام از سیره نبوی خدمت شما عرض بکنم. دلتون اگر تنگ شده برای نام شریف رسول خدا، نامشو ببرم. در سیره محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم النبیین و اشرف المرسلین، فرمودن که آوردن که رسول خدا هر موقع بین مردم می نشست، مردم اینجوری میگن ما اگه از دنیا صحبت می کردیم رسول خدا با ما همراه می شد، اگه از آخرت صحبت می کردیم رسول خدا با ما همراه می شد، اگه از خوردنی ها صحبت می کردیم رسول خدا با ما همراه می شد. رسول خداست نشسته تو جمعی از دوستان خودش، او موضوع بحث رو تعیین نمی‌کنه، اینقدر خاکی برخورد می‌کنه، می‌ذاره کسانی که به شدت سطحشون از او پایین‌تره. امیرالمؤمنین که راه‌های آسمان‌ها رو بهتر از راه‌های زمین بلده، می‌فرماید من بنده‌ای از بندگان رسول خدا هستم. و مردم عادی، امام سجاد علیه السلام وقتی میرسه به این فراز از دعا که خدا میشه روز قیامت من چهره رسول خدا رو ببینم، اینقدر گریه میکنه دعا قطع میشه. رسول خدا به این عظمت که یکی از فدائیان پای رکاب او البته ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، یکی از فدویان مرام و نام او البته فاطمه زهرا سلام الله علیها است، میشینه تو مردم، با مردم چجوری خاکی؟ اینقدر راحت که مردم بهش جرأت پیدا میکردن، میومدن پشت در خونه، آقا هم اولش اضافه نمیکردن، اسم کوچک رسول خدا رو صدا میزدن، بیا بیرون ببینم کارت دارم. خدا آیه نازل کرد، فرمود پیامبر حیا میکنه، شما نباید اینجوری صدا بزنید، من بعد ممنوعه، باید همه یا رسول الله بگن. بابا این چه طرز ادبی شما دارید؟ مردم تعجب میکردن، یعنی چی؟ اسمش رو صدا میزنیم دیگه. ببین چقدر خاکی انعطاف پذیر برخورد میکرده. ما به سرعت وقتی به یه موقعیتی میرسیم برای خودمون کلاس میذاریم. البته خب اگر کلاس نذاریم مردم روشون زیاد میشه، درسته؟ خب زیاد بشه، خب زیاد بشه، اذیت میکنن، خب اذیت بکنن، جزء زندگی مؤمنان است. مؤمن به شدت انعطاف پذیر میشه. حضرت امام میفرماید که سالها دنبال کسی میگشتم که مباحث عرفانی رو در اوج به من یاد بده، بالاخره استاد خودم رو پیدا کردم، مرحوم شاه‌آبادی. که خب وقتی نام حضرت آیت الله شاه‌آبادی رو میبرن، روحی له الفدا، آقازاده آیه شاه‌آبادی میفرماید که من یه بار خدمت حضرت امام عرضه میداشتم که مثلا داشتم از یکی از عرفا صحبت میکردم، حضرت امام یه دفعه احساس کردن من دارم آیه شاه‌آبادی رو مقایسه میکنم با یکی دیگه از اهل معرفت، ناراحت شدن، فرمودن پدرت رو با کسی مقایسه نکن، پدرت رو با کسی قابل مقایسه نیست، او بالاتر از این حرف هاست. خیلی در مورد مرحوم شاه‌آبادی حضرت امام احترام ویژه قائل بودن. خب حالا آیه شاه‌آبادی چه ویژگی داره؟ میخواد درس بده به حضرت امام. حضرت امام ماه رمضان درس قم تعطیل میشد، آیه شاه‌آبادی وقتی اومده بودن تهران، میومدن تهران پای منبر آیه شاه‌آبادی، پای درس های آیه شاه‌آبادی. آیه شاه‌آبادی کسیه که بفرمایید آزاده هاشون میفرمان که بعضی از نامه های آقای شاه‌آبادی که میرسید، پدرم این نامه ها رو، بعضی از نامه هایی که علما به آقای شاه‌آبادی می نوشتن، بعضی از این نامه ها رو نگه نمی داشت، پاره می کرد می ریخت دور که کسی نخونه. ما می دونستیم نامه های کدوم یکی از علما چقدر با ایشون خصوصی هن، ایشون پاره می کنه کسی نخونه. یکی از این نامه ها بین کتاباش باقی مونده بود، بعد از رحلتشون این نامه رو خوندیم، دیدیم اون عالم بزرگوار از شهرستان دور نامه نوشته برای آقای شاه‌آبادی که آقای شاه‌آبادی این دفعه به محضر حضرت ولی عصر رسیدید، این مطلب رو هم از جانب ما به خدمت حضرت بگویید. آقای شاه‌آبادی که حضرت امام وقتی آقازاده آقای شاه‌آبادی یه خوابی دیده بود از نخله‌های سوخته، بعد اومد پیش امام تو نجف اشرف تعریف کنه، امام بهشون فرموده بودن که من خوابتو تعبیر میکنم ولی تا من زنده هستم به کسی نگو. بعد از رحلت امام این خاطره رو آقازادهشون چاپ کردن در کتاب مجموعه مختصری از خاطرات عایشه آبادی. حضرت امام فرمودن پدر شما به بنده فرموده است که من انقلابم پیروز خواهد شد، در ایران حکومت تشکیل خواهم داد، همین عراق به ما حمله خواهد کرد، تو اون خوابی که دیدی مال قسمت جنوب کشور نخله‌های سوخته ای که در اون جنگ، اتفاقا پدر شما به بنده فرمودن که یکی از فرزندان من هم پای رکاب شما به شهادت خواهد رسید. آی شاه‌آبادی مرد بزرگیه که حضرت امام آرزو داره به محضر درس ایشون برسه، تازه بعد از اسرارهای فراوان ایشون راضی میشه اسرار عرفانی خودشون رو به حضرت امام مورد مثلا آموزش بدن و یاد بدن. خب اجازه بدید اینجا من یکی دو تا نکته هم عرض بکنم. شب جمعه است، خیلی مثلا صندوق قرض الحسنه هیئت داری از کی تو تهران رواج پیدا کرد؟ این کارا رو آقای شاه‌آبادی تو تهران راه انداخته، همچنان که دعای ندبه خوندن رو، سنگ بناش رو تو کشور یا حداقل تو تهران عرض بکنم به این صورت فراگیر، مرحوم شهید کافی رضوان خدا بر او باد، سنت حسنه. ما تهرونی ها خیلی مراسم مذهبی خوبی داریم، اینا اکثرش وقتی ریشش رو بررسی میکنیم مال مرحوم شاه‌آبادیه. یه طلبه اومده، این همه خاطره رو گفتم از عظمت آقای شاه‌آبادی، یه طلبه اومده سال دوم سوم حوزه، سوم حوزه، حالا ایشون مثلا باید سال 15 دهم به بالای حوزه رو درس بده اینجوری، حالا تازه اگه درس بده، شاگردان آقای شاه‌آبادی همه باید خودشون مجتهد باشن، مجتهدین هیچ وقت سال دوم و سوم حوزه رو درس نمیدن. اومده با آقای شاه‌آبادی اصرار گیر داده آقا شما باید کتاب منو به من درس بدی. رفقا میگفتن ما به اون وقت کمی که آقای شاه‌آبادی داشت دیدیم یه درسی داره، گفتیم آقا چی درس میدید؟ متوجه شدیم که داره یه درس بسیار سطح پایین به این آقای طلبه میده، چون روش نمیشه بگه من وقت ندارم. که شاگردای 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 ایشون باید مثلا اون درس رو بدن. اصرار کرده دیگه، اینم که روش نمیشه چیزی بگه. باش، مؤمن یاد میگیره انعطاف پذیری رو. بنده فکر میکنم که ما میتونیم با همین اصل و اون اصل مبارزه با خود، این دوتا مهارت، کشور خودمون رو از چهارمین کشور طلاق در دنیا به 4000مین کشور جهان برسونیم. 4000 تا کشور تو جهان نداریم ما، ولی بلد نیستیم ما با خودمون مبارزه کنیم، یا بلد نیستیم نسبت به دیگران انعطاف نشون بدیم. دیدن امام موسی بن جعفر علیه السلام در کنار یه گدای ژنده پوشی نشسته داره گفتگو میکنه باهاش با کمال صمیمیت، بعد میفرماید که شما امری دارید، کاری داشتید به من بگید. خیلی رفاقت میکنه با یه آدم خیلی کم. گفتن آخه آقا، شما با این سطح از آدم ها اینقدر صمیمی، خیلی خوب ما تعجب میکنیم. چرا؟ امام فرمودن که در تحف العقول این روایت زیبا هست، فرمودن من و ایشون از یه پدریم، در واقع با هم برادر محسوب میشیم، پدر هر دوتای ما حضرت آدمه، ما هر دوتا از این دنیا بریم یه کفن بیشتر نمیبریم. بعد از اینکه این نکات رو فرمودن، یه جمله زیبایی دارن که این جمله زیبا رو به صورت شعر فرمودن. گاهی تو تنهایی هاتون متوسل به اهل بیت میشید، این شعر رو بخونید در خونه اهل بیت. فرمودن نواصل و من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا بغیر صدیقی. ما وصل میکنیم خودمونو به کسانی که لایق ما نیستن. میدونیم لیاقت منو نداره، ولی ما میریم به سمتشون، باهاشون رفاقت میکنیم، از ترس این که مبادا بی رفیق بمونیم. خیلی اهل محبت، اهل مدارا کردن با دیگران، خیلی عمدسا بچه مذهبی ها اگر اینو یاد بگیرن عالمو میگیرن. بچه مذهبی ها اگر اینو یاد بگیرن عالمو خواهند گرفت. آدم وقتی مدارا میکنه که خیلی چیزا رو بفهمه و مدارا بکنه، خیلی چیزا رو بفهمه و مدارا بکنه. الگوی ناقص به شما ارائه ندن یه موقعی. یه کسی مثلا، حالا نمیدونیم چجوری بشه، تصادف بکنه چشم برزخیش باز بشه. ما که ندیدیم تو خاطرات آدم معمولی ها کسی تصادف بکنه چشم برزخیش باز بشه بتونه آدمها رو ببینه، ولی کسی که چشم برزخیش باز میشه میتونه آدمها رو ببینه، اون بلد مدارا بکنه، اون بلد هیچی نگه. اینجوری نیست که کلافه بشه و گیج و گنگ بشه و دعواش بشه و لو بده و آبرو ببره و هر کرا از سر حق آموختن، مهر بستند و دهانش دوختن. یا آقای خیلی ادعا میکرد مرید آقا امام زمان علیه السلام فداش بشم هست، خیلی میگشت دنبال آدم حسابیا که با حضرت یه جوری نزدیک بشه از طریق اونها. مسیرش خلاصه خورد تا معرفی کردن بهش حضرت آقای انصاری همدانی، عارف بزرگوار، و رفت همدان خدمت ایشون. یه چند روزی مهمانی پیش ایشون رفت و آمد، دید از آقا کشف و کرامتی ندید، آقای معمولیه. و پس چی میگن؟ میگن آقای انصاری همدانی خیلی این کار است و چشم برزخی داره و بالاخره خیلی کارش درست. هرچی نگاش کرد دید نه، خیلی آقا معمولیه. یه روز آخر یه کمی هم ناراحت بود و قیافه داشت میگرفت و میخواست بره، ولی خب حتما یه باطنی داشته دیگه، یه چیزایی داشته که آقای انصاری همدانی اینجوری حالشو گرفتن. یه دفعه برگشتن بهشون فرمودن ببین، کسی که 20000 تومان پول نقد تو جیبش داره، حالا 20000 تومان زمان طاغوت، 20000 تومان پول نقد تو جیبش داره دنبال امام زمان نباید بگرده. یعنی که یعنی تو اگه دنبال آقایی، برو اون پولا رو خرج کن در راه آقا، برو گوشه جیب من آقا رو میخوام، انقدرها هستن گرفتار این پولن. به آیا انصاری میدونه من اصلا رو نمی کرد رو نمی کنم این سادگیه. مدارا کردن با مردم بعد از عقل و فهم خوبه. البته میدونی من میتونم مدارا کنم با مردم چون هیچی نمیفهمم، اصلا تشخیص نمیدم خوب و بدو، اما اونی که تشخیص میده اهل تشخیصه. مدارا کردن، من اگر بخوام یک اسوه بی‌نظیر در مدارا کردن، در انعطاف پذیری برای شما مثال بزنم، خب یقینا آقای ابوترابی رو مثال خواهم زد، یقینا آقای چمران رو مثال خواهم زد، موجودات نازنین و عجیب غریبی که انشاءالله هیچ وقت ما از وجود اینها محروم نباشیم در اندیشه خودمون. دعا میکنم شما الهی آمین بگید خدایا توفیق ساختن فیلم چنین شخصیت‌های بزرگی رو به فیلمسازان ما عنایت نفرما. مردم موندن بالاخره لایام بگن نگن، چون سطح کار خیلی بالاست، میترسم شخصیت نازنین این عزیزان خراب بشه. فعلا هر کی میخواد عروسی، ازدواج، عقد و این حرفا داشته باشه، اینا براش فیلم میسازن. اینا که اهل این حرفا نبودن، فیلم برای چی بسازن؟ جالبه یه کارگردان شهیری، البته من باید نزدیک ستون باشم این حرفو بزنم چون بعدش بلافاصله باید سرمو بزنم به ستون، ولی خب حالا دیگه به همین بی امکاناتی دیگه عرض میکنیم، گفته بوده که ما برای دفاع مقدس چی داریم بگیم. جالبه نیست؟ ما برای دفاع مقدس چی داریم بگیم؟ حرفی ندارم بزنم. سمون بک من عمیون فهم انشاءالله یرجعون. حالا ما کوتاه میاییم. شهید چمران نازنینیه که داره امضا میکنه، شهید چمران داره امضا میکنه به سه ساواکی هایی که تو وزارت دفاع هن باید اخراج بشن. وزیر دفاع بود اول انقلاب دیگه. بعد یکی از همون کسانی که باید اخراج بشه اومد دم در، منشی آقای چمران اومد گفت فلانی شما رو کار داره. معاونش میگه که من گفتم آقای چمران همون جزء این اخراجی هست، شما امضا کن، من الان بیرون میرم ردش میکنم بره، هستم بره خونهشون، اومده وقت شما رو بگیره. میگه آقای چمران برگشت من یه نگاهی کرد، من رو زد کنار رفت بیرون، من دنبالش اومدم اینم چجوری برخورد میکنن. تو نگفت بگو بیاد تو. دیدم چمران با همون سعه صدری که با همه برخورد میکنه، آغوششو باز میکرد، بغل میگرفت، مصافحه میکرد، بعد مینشست میگفت امرتو بگو. دیدم همینجوری باش برخورد کرد، میدونست این ساواکیه. من گفته بودم امضاشو کرد که این بعد اخراج بشه. نشست نیم ساعت کارشو انجام داد بعد برگشت. گفتم آقای چمران، فرمود ساواکی بود بعد اخراج بشه، خب برید اخراجش کنید، آدم که هست. من احترام آدم بودنشو گذاشتم. آقای ابوترابی بزرگوار نازنین، این سید جلیل القدر در یکی از اسارتگاه‌های انعطاف پذیری خیلی خوبه، در یکی از اسارتگاه‌های عراق هر کدوم از بچه‌ها رو می‌خواستن بزنن، این خودشو مینداخت جلو میگفت منو بزنین، تقصیر من بود. اینا کم کم متوجه شدن که آقای چمران داره خودشو می‌ندازه وسط، اینجوری نیستش که همه تقصیرها به عهده ایشون باشه. بعد کتکم میگفت، می‌خورد آخ نمیگفت. بچه‌هایی که دیده بودن این صحنه رو، شما گوش ندیدین صحنه رو، یه کمی این صحنه عجیب غریبه، از باور انسان خارجه. میزده، شلاق میزده آقای ابوترابی رو، بعد شلاق از دستش میفته، خسته میشه، میفته زمین. میگه آقای ابوترابی با بدن آشولاش میاد زمین، شلاق رو ور میداره میده دستش. میدونید چیه؟ آقای ابوترابی اون زمان نمیبینه که او داره اینو میزنه، احساس میکنه یه انسانی یه چیزی از دستش افتاده زمین، باید احترام بذاره بهش بده. میتونه یه جور دیگه نگاه بکنه، انعطاف پذیری هم حدی داره آخه. اون وقت از صلیب سرخ میان میگن شما رو شکنجه هم میدن، همه نگاه میکنن به آقای ابوترابی، یعنی ایشون باید بگه ایشون بزرگتر ماست. آیه ابوترابی چی نمیگه؟ میگن از ایشون باید بپرسیم. آقا شما رئیس این مجموعه هستید، شکنجتون هم میدن؟ آیه ابوترابی چی نمیگه؟ پس شکنجه نمیدن، هیچی نمیگه. میگه خب پس خبری نیست، میره. فرمانده اون مجموعه میاد میگه که آیه ابوترابی رو بیرون میخواد. میگه ما که شما رو خیلی میزنیم، چرا نگفتی به این؟ فرصت خوبی بود میگفتی. آیه ابوترابی میگه این صلیب سرخیا کافرن، ما دوتا مسلمونیم، دعوای دوتا مسلمون رو پیش یه کافر نمیبره. میگه رئیس پادگان میشینه مقابل آقای ابوترابی، میگه ببین فلانی، من تا امروز شما رو میزدم ولی از امروز نوکرتم. به تعبیر من بگو من چیکار کنم. آقای ابوترابی میگه منو بفرست تو اردوگاه های دیگه، بچه ها به کمک من احتیاج دارن. میفرستدش تو بدترین اردوگاه بعدی. تو اون اردوگاه قصه چه خبره؟ آخه انعطاف پذیری حدی داره حد نداره؟ آقا حد داره یا حد نداره؟ حدی داره؟ برای آقای ابوترابی حدی نداره. میره اون اردوگاه، میبینه اردوگاه دو قسمت شدن، یه اقلیتی هستن ضد انقلاب بازی در میارن راحتن، یه اکثریتی از بچه ها انقلابیگری در میارن. توی سالونی محصور شدن، خیلی عذر میخوام این جزئیات رو میگم، هواخوری که دیگه نمیان، هیچی برای دستشویاشون از لای شیار در باید اینا رو بفرستن بیرون. بوی تعفن و مریضی تو سالن اینا پر شده. آقای ابوترابی میره اونجا، میگه چه خبره؟ میگه آقا ما اینجا دیگه خارج نمیشیم تو هواخوری، چون اگه خارج بشیم با اینا قاطی میشیم، اینا هم به مقدسات ما بی احترامی میکنن، آدم های بدی هستن. کسانی که از بیابونا مثلا عراقی ها گرفته بودن تعداد مثلا اسرای ایرانی رو افزایش بدن، رزمنده مثلا نبودن، آقای ابوترابی میفرماید که خب برید باهاشون دوست بشید. میگن نمیشه آقای ابوترابی، اونا بیدینن، اصلا انسان نیستن. آقای ابوترابی میفرماید جمع کنین این حرفا رو، این حرفا چی میزنی؟ اینا هم انسانن، هموطن ما، همه خوبن. آقا بالاخره اصرار میبینن، آقا ایشون آدم باسواد، فرهیخته، جلیل القدر، کم کم میشناسنش، میگن باش هرچی شما میگی. به عراقی ها میگه آقا ما حاضرین با اینا راحت زندگی کنیم. عراقی ها میخندن، به اینا مسخرهشون میکنن، میگن حالا ما خوبه، جنگ اینا رو میبینیم جالبه. آقای ابوترابی موجب میشه، درها باز میشه، ضد انقلاب و انقلابی میرن پیش هم دیگه. آقای ابوترابی میفرماد بدترین اینا کیه؟ نشون بدید به من. بهش میگن فلانی دیدی؟ این بدتر از همه ایناست، جزاش مرگه. میگه خب این رفیق من، هر کدوم از شما یکی رفیق تو اینا بگیرید. آیا ابوترابی شروع میکنه باش رفیق شدن. کار به جایی میرسه که همون فرد الان یکی از نازنین هاست. تمام، توضیح نداره. اون فوش میده، خب بده، خب ما هم فوش میشنویم، شنیدن که اشکال نداره، وقتی که من میخوام درستش کنم باید تحملشم بکنم. انعطاف پذیری خیلی عجیبه، خیلی سخته انعطاف پذیری. خدای ما رو در مقابل مؤمنین انعطاف پذیر قرار بده. ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه مؤمنین رو تو دل ما قرار نده. لا اله الا الله. آدم زخمی بشه بعد انعطاف پذیر، انعطاف بپذیره. خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی عجیبه. مؤمنین اینجوری بار میان، بعد از یه مدتی تو دینداری انعطاف پذیر. عزیز دل من، تو دنیا شیطان بین آدمها قطعا عداوت می افکند. آماده باش انعطاف پذیر باشی، آماده باش سهلگیر باشی، آماده باش با گذشت باشی. مرام خودتو این قرار بده، نه خودتو ناراحت کن نه دیگران رو. دنیا تا بوده همین بوده و تا هست همین هست. بنا تو بر این بگذار، دین تو رو اینجوری بار میاره. حضرت امام خدمتشون میرسیدن برای مراسم ازدواج، به خانوم و آقا مثلا مراسم عقد، ایشون خطبه عقد بخونه، میفرمودن که برید با هم بسازید. یکی از رزمنده‌های جانباز پیش ایشون رفته بود، دوباره درخواست میکنه از امام یه نصیحت دیگه. امام میفرما برید با هم بسازید. بعد یه کمی صبر میکنم، میگن حالا یه نصیحت دیگه هم، چون اون نصیحت همیشه انگار زیاد عرفانی نیست. حضرت امام میفرما برید با هم بسازید. زن و مرد قطعا باید با هم بسازن. اگه زن و مرد با هم نیاز نباشه بسازن و هیچ وقت اختلاف پیدا نکنن، فکر کنم احتمالاً این خانم و آقا بابایین هر دو تاشون، چون بابایی ها دعواشون نمیشه. اینا آدم، آدم باید دعواش بشه. بعد که دعواش شد کی کوتاه میاد؟ اون برده. کی کوتاه میاد؟ انعطاف پذیری یه ویژگی عجیب غریبی است که خدا به اولیاء خودش میده. یکی از مهارت‌های اجتماعی بسیار عالیه. نوع دوستی پشت سر این انعطاف پذیری یک انگیزه بالاست. نمیدونم ببرمتون کربلا یا نه، شب جمعه است، اجازه بدید من کلام رو ناتمام رها کنم، یه سر بریم کربلا. لا اله الا الله. کی از ابا عبدالله الحسین بیشتر مصیبت تحمل کرده در عالم؟ اعظم مصائب مال حسینه. نمیدونم کسی این حرفی که من میزنم میفهمه، من خودم نمیفهمم. نواره الان داره کار میکنه، من خودم نمیفهمم. هیچ وقت من چقدر اینو گفته باشم خوبه، این روزه رو خونده باشم خوبه، به من کسی بگه تو خودت میفهمی این حرفو، میگم نه به خدا قسم. لحظات آخر ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه افتاده، ساعتی بر حسین گذشت، تو خون خودش دست و پا میزنه، مجروح. کسی جرأت نمیکنه بره جلو سر از بدن حسین فاطمه جدا کنه. عمر سعد ملعون رفت قهرمان بازیش گل کرد، حالا بخواد بره حساب حسین رو برسه. نزدیک گودی قتلگاه شد. آقا بنابر این نقل، آقا یه نگاه کرد دید عمر سعده. میدونید چی کار کرد؟ تا حالا کتک خوردی از دست کسی؟ کسی بچه ها تو قلم قلم کرده؟ یه دفعه برگشت صدا زد عمر سعد، بدتر از تو نبود بیاد سر از بدن من جدا کنه، چرا خودتو بیچاره میکنی؟ عمر سعد خجالت کشید برگشت. حسین اینجوریه. یا ابا عبدالله چی کار میکنی؟ تو داری محبت میکنی به امام، به عمر سعد؟ امام حسین، امام حسین، آقا حسین دیگه، لا اله الا الله. دیگه ما باید آماده بشیم برای شبهای قدر، درسته؟ تموم شد دیگه شب جمعه های قبل از شب قدر. یا ابا عبدالله میشه امشب به ما هم یه محبت بکنی، یه نصیحت بکنی، ما برگردیم عوض بشیم، دست ما رو بگیری. ما که به خودت قسم به بدی عمر سعد نیستیم، درست آدم بدی هستیم، ولی ما کجا، عمر سعد ملعون کجا، خدا عذابش رو زیاد کنه. ما هم امشب اومدیم در خانه تو با همه ی آلودگی هامون، میشه دست ما رو هم بگیری؟ مگه میشه نگیری حسین؟ این ذکر مصیبت من نبودا، میخوام روزه بخونم. شنیدید حسین وقتی علی اصغر رو دستش بالو پر میزد چی کار کرد؟ خونهای گلوی علی اصغر رو به آسمان میپاشید، هی صدا میزد خدا صبر میکنم. شاید منظورش این بود خدا بلا نازل نکنی، اگه بناس من صبر کنم، من صبر میکنم، من علی اصغرم رو دادم. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات، 0935 856 55 20.